در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
مگو قبیله جدا، عاشقی جدا باشد. برای عشق به هر دل همیشه جا باشد. من آمدم به سلامت، مبند پنجره را. سلام نقطه آغاز ماجرا باشد. به نام تو ای مهربان، با یاد تو ای یگانه. به همه سلام، به همه شما جوانان عزیز و دوست داشتنی، به همه شما یاران همیشگی روی موج جوانی دعوت میکنیم تا ساعت 6 عصر با ما همراه باشین. خیلی گپا داریم با شما. عزیزان، امروز سال روز شهادت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام، فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام هست. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم به همه شما محبان اهل بیت علیهم السلام. این روز غمناک را در همین ابتدا دعوتتان می کنم به سخن زیبایی از آن حضرت که می فرمایند: افزونی نعمت از جانب خداوند قطع نشود تا آن زمان که شکرگزاری از سوی بندگان قطع شود. در توضیح این حدیثی که براتان خواندم از امام جواد علیه السلام، شاید نیاز باشه بگیم که این ناشکری بندگان خداست که باعث میشه خیر و برکت از زندگی ها بره. امروز هم من ارغوان حیدری و همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات، میرتقی صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان در خدمتتان هستیم.
جوان افغانستانی،
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود.
جوان دیروز افغانستانی،
با لبخندت شادی بی انداز شد.
اگر میخواهی در اوج باشی، بر روی موج جوانی سفر کن.
دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا.
بیا همیشه در اوج باش،
بیا همیشه روی موج باش، روی موج جوانی. هر روز از شنبه تا پنج شنبه
۳۸۲۶ شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. دوستان، همانگونه که می‌دانین در سال روز شهادت امام جواد علیه السلام قرار داریم. امام جواد علیه السلام فرزند امام رضا علیه السلام، نهمین امام معصوم، در دهم رجب سال 195 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند و در آخر ماه ذوالقعده سال 230 هجری قمری و دست همسرش ام فضل که از سوی معتصم دستور داشت مسموم شده و به شهادت رسیدند. در زمان امام جواد علیه السلام انقلاب فرهنگی و توسعه علمی کم نظیری رخ داد و دانشگاه‌های علمی و کلاس‌های بحث و گفتگو در سراسر سرزمین اسلامی گسترش یافت. نیکلسون خاورشناس در این باره میگه: بر اثر گسترش ثروت و رواج تجارت و داد و ستد، انقلاب فرهنگی در زمان عباسیان رخ داد که تا پیش از آن شرق شاهد چنین پدیده‌ای نبود. به طوری که دانشجویی و تحقیق علمی دغدغه همه مردم آن زمان از خلیفه تا پایین‌ترین شخص جامعه شده بود. از آنجایی که امام جواد در خردسالی به امامت رسیده بودند، دانشمندان از هر سو، برخی برای امتحان امام، برخی برای به سخره گرفتن ایشان و برخی برای یقین با حضرت دیدار و گفتگو می کردند. مأمون هم مناظره های علمی را ترتیب می داد تا امام را امتحان کند. پیروزی امام در این گفتگوها و مناظره ها مایه حیرت همگان شده بود. چیزی نگذشت که مناظره های امام با شخصیت های پرآوازه چون یحیی بن اکثم و فتواهای درست و دقیق امام درباره شکار در حج و قطع دست دزد و مانند آن زبان به زبان میچرخید و حکایت از جایگاه علمی آن امام همام داشت. در بخش اول برنامه امروز روی موج جوانی صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی را مشنویم درباره شخصیت امام جواد علیه السلام.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام جواد علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند ان شاء الله ما را از پیروان واقعی اون امام همام قرار دهد. امام جواد علیه السلام در دوران دو خلیفه عباسی، مأمون و معتصم زندگی می کردند. معتصم در بغداد تصمیمی به قتل اون حضرت گرفتن و سرانجام حضرت را به واسطه همسرشون ام الفضل در 25 سالگی به شهادت رساندن. مأمون عباسی بعد از آن که امام رضا علیه السلام را به شهادت رساندن، از طرف شیعیان و علویان بسیار احساس خطر میکردن که توطئه‌اش افشا بشود، علویان دست به انقلاب و شورش بزنند. برای اینکه خشم و کینه و نفرت علویان را مهار کند و به اصطلاح معروف بدگم کند، با زیرکی تمام همان برنامه‌ای که نسبت به امام صلوات و سلام داشتند برای امام جواد هم به کار گرفتند. برای اینکه همیشه امام جواد علیه صلوات و سلام را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد، دختر خود ام الفضل را به عقد اون حضرت درآورد. مأمون از این کار چند هدف را در نظر داشت. یکی این که خشم و طغیان علویان را به واسطه شهادت امام رضا علیه السلام کنترل کند و اونها را خشمشان را پایین بیاورد و رد گم کند. متوجه نشن مأمون امام رضا علیه السلام را مسموم کرده و با امام رضا دشمنی داشته. دوم این که رفت و آمد ارتباطات شیعیان را با امام جواد تحت کنترل داشته باشد، نه تنها در بیرون بلکه در داخل خانه هم امام جواد علیه السلام را از نزدیک تحت کنترل داشته باشد. سوم هم مجالس و محافل را مأمون برای مناظره با امام جواد ترتیب می‌دادند که ابهت علمی امام جواد علیه السلام را از بین ببرند و امام جواد را از نظر علمی انسان عادی تلقی کنند. امام جواد علیه السلام با وجود که سن کوچکی داشتند، در 8 سالگی بودند، تمام فقها و علمای اصل خود را به زانو درآوردند، مثل یحیی بن اکثم وقتی مأمون پایتخت خود را از مرو به بغداد منتقل کردند، امام صادق علیه السلام درخواست کرد که به مدینه بازگردد. مأمون هم این درخواست امام جواد را قبول کردند. امام جواد علیه السلام بیشتر عمر خود را در مدینه گذراندند. اما بعد از آن که معتصم به خلافت رسید، جعفر پسر مأمون با همکاری معتصم از امام جواد احساس خطر کردند و آن حضرت را دوباره به بغداد فرا خواندند. پیوسته تحت نظر داشتند، توطئه می‌شدند. سرانجام در سال 220 هجری قمری در آخر ماه ذی‌قعده اون حضرت را به واسطه همسرش ام الفضل به شهادت رساندند.
می‌درخش عشق ستاره تو سینه تاره، امشب می‌درخش عشق ستاره تو سینه تاره، امشب بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار، امشب بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار، آخ بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار، امشب بیرق یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، آقای گل بهار رضایی، مسموم آتیش زهر جفایی، مولایی وارث حضرت زهرا، مظلومی پسر خون خدایی، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این.
بله، باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام را به خدمت تان. روی موج جوانی را از رادیو دریم بشنوین. همونگونه که میدونین موضوع این هفته ما اعتیاد بود و سوالی که از شما از ابتدا پرسان کردیم این بود که اعتیاد چیست و شامل چه چیزهایی میشه. محور بحث امروز ما خانواده و نقشش در پیشگیری از گرفتار شدن جوانها و نوجوانها ای گلهای باغ زندگی به نام اعتیاد هست.
اولترین عوامل اعتیاد جوانا در کشور ما به خصوص، اولا خو بهترین رول خانواده داره. اکثریت خانواده ها هستن که در فکر فرزندای خدا نیستن، و دوم امی کشور ما یک کشور جنگ دیده است، کشوری است که از 30 سال به این طرف جنگ است و جریان داره. ناامنی، بیکاری خودش میتونه یک نوع اعتیاد باشه که جوان مجبور میسازه به طرف یک کار بده که او مجبور میشه برک. مثلا او میتونه دزدی باشه، قتل باشه، اختطاف باشه، که اینمی چیزا جریان داره در کشور ما. و یکی ای است که حکومت ما درست امنیت برقرار کرده نمیتوانه و زمینه کار مساعد نمیسازه برای جوانان، و یک برنامه که نداره برای جوانای کشور خود که بتونن جوانای ما را به طرف ترقی و پیشرفت ببره.
ولی حق میتیم که سخت ناراحت شوین اگر در جیب پسر نوجوان خود سیگرت پیدا کنین، یا یکی از کسی بشنوین که بچه جوانتان در حال نسوار یا سیگرت کشیده دیدن. اما اگر فورا آتش بگیرین و او را مورد شماتت قرار بتین و یا احیانا لط کنین، چی خواهد شد؟ نخواسته ممکن هست به سوی سیگرتی شدن و یا دیگه مواد مخدر تیلش بتین. به هر دلیلی که سیگرت در جیبش پیدا شده، فرزند شما منحرف و فاسد نشده. یک خطایی ازش سر زده که ممکن هست از هر نوجوان و جوانی سر بزنه. اونو میخواین کار کلانترها را تقلید بکنن و بگن که ما با سیگرت کشیدن یعنی که کلان شدیم و بر خود یک شخصیت در واقع میخواین مطرح کنن در جامعه به صورت اشتباه. از راهش که وارد چوین خودش میفهمه که چی خطایی کرده و این کار هیچ آخر و عاقبت نداره. اعتیاد پدر، معمولاً حضور پدر در خانه کم میشه. پدر ممکن است برای فرار از اینکه کجا بوده و غیبت خود توجیه کنه به دروغ روی بیاره. کم کم دروغگویی و شک و تردید جای روابط صمیمانه را میگیره. احتمالی که فضای خانواده متشنج باشه و خشم و خشونت جای محبت را بگیره هم بالاست. دیگه نگفته همه میدونیم که ده تو خانواده های ترس و قبح و بدی معتاد شدن در نوجوانان و جوانان از بین میره. ده تو خانواده های شاید مصرف مواد یک چیز عادی به نظر برسه و همی هم کودک و نوجوان را به دام اعتیاد میکشونه. میریم به هرات و گزارش مشنویم از شیما وفا.
سلام خدمت شما دوست عزیز، بانوی محترم، به گفتگوی ما خوش آمدین. ممنون که فرصت میگذارین با ما صحبت بکنین. یک معرفی ما و شنونده های ما میخواییم از شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه هستم از هرات در بخش پانتون پانزه ادبیات.
خیلی تشکر فاطمه جان عزیز. درس میخوانین، در کنار درس بفرمایید که گاه گذری به فضای مجازی هم چکر میزنین، مروری میکنین، از دنیا خبر میگیرین یا خیر؟
خب کم و بیش ها، ولی امی وقتی که آدم در سایت ها مجازی بره بیشتر وقت آدم زایی میشه، ولی خیلی کسا هم هسته که مثلا از اونا مثلا بره زیاد میگیرم، مطالعات خود زیاد میکنم دیگه، اما بخش حافظه یا بخش اطلاعات خود بیشتر میکنم. ولی خب بخش کسایی هستن که مثلا از اونها غیر بی مورد از اونها استفاده میکنن دیگه. همی بهتر همینه که مثلا آدم که میره داخل سایت مجازی باید میبینه، همینه که بهتره که اما بخش تدریسی و اما به سمت درستی و برای راستی آدم بره، تا که اما نه وقت خود آدم زایشه، نه وقت اما مصرف بیهوده ای که مثلا در بخش کردیت و یا امینایی که مثلا اینترنت فعال میکنن بشه.
فاطمه جان عزیز، در کل بفرمایید که فضای مجازی برای یک جوان چقدر مفید است، چقدر مضر؟
خب او بستگی به خود شخص داره که مثلا در چه حد مثلا میتونه که بره از او بره بگیره، ولی همون شخص میتونه هم راه درست بره داخل سایت مجازی انتخاب کنه یا راه غلط، هر دو صورت دست خود همون شخصه.
اصل موضوع ما این هفته در برنامه ما اعتیاد هست و میخوایم این سوال در این جای گفتگوی ما از شما داشته باشیم که اعتیاد چی هست و شامل چی چیزهایی میشه؟
خب اعتیاد شامل هر نوع مثلا بخش مورد میباشه که مثلا تو بخشی که مثلا در این مورد هسته، باید اما شخص باید اما سبک رفتار خود مثلا درست مواجه باشه تا مو به سایت مجازی یا سایت که میره، چون بعضی کساس از طریق همین مثلا به بخش موارد دیگه مثلا سمت دیگه کارا اشتباه میره، ولی بهتر همینه که مثلا درست استفاده درست کنه.
به قول دوستای ما که در افغانستان اگر حرف صحبت از اعتیاد میشه فورا فکرشون میره طرف مواد مخدر. فاطمه جان برای ما صحبت بکنیم که چقدر از کسانی که اعتیاد دارن جوانان هستن؟ حالا بس فضای مجازی یک طرف، اعتیاد به درس و مشق و دانشگاه و مسائل مفید یک طرف، این که به طرف مواد مخدر کشیده شدن در افغانستان چقدر جوانا رو در بر میگیره؟ قشر جوان ما معتاد به مواد مخدر شدن.
خب ولی ما که مثلا میبینیم به چشم میخوره احتمال احتمال 50% بالاتره که مثلا بخش جوان مثلا به این اعتیاد روی آورده. علی هر کسی میبینی که مثلا اما اعتیاد آدم میبینه از دور میبینه میشناسه میفهمه که امی جوانه، ولی از 50% بالاتر هست. ما تخمین زدیم که اصلا امی بخشه، ولی زیادتر هم هست.
این که فضای مجازی، تکنولوژی، موبایل ها و همین اینترنت و اینا به دسترس ما قرار گرفته و خیلی از جوانان رو در افغانستان درگیر خود ساخته و حالا مضر یا مفید از او به نوع استفاده میکنن، در بحث مواد مخدر چرا جوانای ما که میگن از 50% هم شاید بالاتر باشه روی آوردن؟ دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟
دلیل اصلی فقره. فقر میباشه که شخص نمیتونه که مثلا اما فشارهای زیاد به سری میایه، اما فشارهای روحی روانی هر کس، اما شخص به رو مواد مخدر اول از نسوار سیگارت شروع میکنن، بعد بالاتر از او حتی به مثلا مواد مخدر تریاک و شامل اینا میباشه بالا میره.
همیشه سالم و سلامت باشین و تشکر میکنم که با ما صحبت کردین و پاسخ سوالات ما در برنامه روی موج جوانی و این گفتگوی ما گذاشتین. روزتون خوش و خداوند نگهدار شما.
تشکر از شما همچنان. خدا نگهدار.
ساعت 5:21 است. با موضوع اعتیاد در خدمتتان هستیم و بیشتر باز انشاءالله در مورد نقش خانواده ها در پیشگیری از گرفتار شدن فرزندان به دام اعتیاد میگیم. فعلا میریم سراغ بخش بعدی برنامه با اجرای جناب آقای موحد.
هشتگ دور دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده هم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام به شما جوانهای عزیز و دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امروز با شما هستیم در بخش هشتگ دور دنیا. دو تا خبر علمی داریم و چند دانستنی کوتاه. دیدن نقاط کور با تصویربرداری شبهوار، یک تکنیک جدید موسوم به تصویربرداری شبهوار بینایی انسان با هوش مصنوعی ترکیب میکنه تا بتوان نقاط کور و گوشه و کنار را دید. با گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، بینایی با نیروی اشعه ایکس مدت هاست که یک قدرت ماورایی برای ابرقهرمانان بوده است، اما به زودی انسان‌های عادی نیز می‌توانند اشیاء پنهان را با کمی کمک از هوش مصنوعی ببینند. محققان دانشگاه گلاسکو یک سیستمی تصویربرداری شبهوار را معرفی کردند که امواج مغزی فردی را که به نور پراکنده شده از دیوار نگاه می‌کند می‌خواند تا یک شیء را در گوشه شناسایی کند. این پیشرفت جدید بخشی از شاخه‌ای از یک فناوری نوظهور است که به نام تصویربرداری غیر خط دید شناخته میشه و امکان مشاهده اشیای پنهان شده توسط موانع را فراهم میکنه. گاهی اوقات این شامل تابش نور لیزر بر روی سطح، گوشه و کنار و پشت به حسگر دوربین است که پس از آن از الگوریتم‌های برای رمزگشایی نور برگشتی پراکنده برای شناسایی جسم استفاده میشه. اکنون محققان برای این مطالعه جدید دوربین خود را با چشم انسان جایگزین کردند. تنها 12 روز تا مشاهده عمیق‌ترین تصویر جهان مانده است. بیل نلسون مدیر ناسا روز گذشته گفت که این آژانس به لطف تلسکوپ فضایی جیمز وب که به تازگی پرتاب شده، دقیق ترین تصویری که تاکنون از جهان گرفته شده را 12 جولای مصادف با 21 ماه سرطان نشان خواهد داد. با گزارش ایسنا و به نقل از فیز، نلسون در یک نشست مطبوعاتی در مؤسسه علمی تلسکوپ فضایی در بالتیمور گفت: اگر به این موضوع فکر کنید، در می‌یابید که این فراتر از آن چیزی است که بشر به آن دست یافته است. وب میتونه بیش از هر تلسکوپ دیگری کیهان را کاوش کنه و به لطف آینه اصلی عظیم خود و ابزار مبتنی بر امواج فروسرخ خود از میان غبار و گاز نیز جهان را بررسی کند. نلسون که به کووید 19 مبتلا شده و در این نشست به صورت تلفنی حاضر شد گفت: قرار است این تلسکوپ اجرام منظومه شمسی و اتمسفر سیارات فراخورشیدی را که به دور ستاره های دیگر میچرخند کاوش کند و به ما سرنخ هایی دهد که آیا اتمسفر آنها شبیه جو ماست یا خیر. دانستنی ها. تنظیم ساعات غذا خوردن در زمانهای مشخص از روز یکی از راه‌های اساسی تنظیم سیستم اشتها در مغز است. افرادی که نامنظم غذا می‌خورند بیشتر در خطر چاق شدن هستند. محققان می‌گویند افرادی که شغل پر استرس دارند بیشتر در معرض چاقی قرار دارند. بعضی از این مشاغل از این قرار است: آژانس مسافرتی، وکالت، مددکاری اجتماعی، تدریس، طراحی و معماری، منشی، دانشمند، پلیس و بازاریاب. آیا می دانستید مردان بیشتر از زنان نیازمند حمایت عاطفی هستند؟ پژوهشی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی روی 19,000 محتوا که توسط کاربران مختلف انجام شده نشان می‌دهد حدود 55% از جمعیت کاربرانی که نیازمند به حمایت عاطفی و درد و دل هستند را مردان تشکیل می‌دهند. این مطالعه می‌تواند دلیل بر به هم زدن کلیشه عاطفی بودن زنان باشد، یا حداقل میشه گفت در این موضوع تفاوت چندانی بین زن و مرد وجود ندارد. و اما 5 توصیه برای کاهش خشم به صورت اصولی: تنفس شکمی یا دیافراگمی را یاد بگیرید. با 3 شماره نفس را به داخل ریه ها بکشید و با 3 شماره او را خارج کنید. این فرایند را به آهستگی انجام بدین و در طول روز تمرین کنید. از 1 تا 100 یا 100 تا 1 بشمارید. ای کار به مغز شما فرصت میده تا موقعیت خشمگین کننده را تحلیل کنید و فوری واکنش نشان ندهید، یا به اصطلاح اجازه دهید خون به مغزتان برسد. و اما سومین مورد: تا میتونید به زمان حال فکر کنید و به ذهن خود اجازه پرواز و گذشته و یادآوری خاطرات نامطلوب را ندهید. 4. تکنیک های تن آرامی یا ریلکسیشن را یاد بگیرید و تمرین کنید. و آخرین نکته: دور شدن از موقعیت و فاصله گرفتن از شخصی است که باعث عصبانیت شما شده است. برای مثال اگر با همسرتان مشاجره می کنید، به جای ادامه دادن دعوا به اتاق دیگری بروید و تا زمان آرام شدن بیرون نیایید. دوستان عزیز، این بود داشته های امروز ما در بخش هشتگ دور دنیا از روی موج جوانی.
ای مولای اهل عالم، ای معظم و مکرم، دارم در عزای جان گداز تو شراب. Lord. یا جواد، دریای کمال، جودت بی مثال، عشقت را خدا در قلبم نهاد. مولانا جواد، مولانا جواد، مولانا جواد، مولانا جواد، مولانا جواد. بابا بر تو گریه کرده، زهرا بر تو گریه کرده، پیغمبر به ناله و به سوز و آبا گریه کرده. ظلم و ستم از زهر جفا، بین حجره ای میزد دست و پا، بین حجره ای میزد دست و پا. مولانا جواد، مولانا جواد، مولانا جواد، مولانا جواد، مولانا جواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان فهیم رادیو جدید. شهادت مظلومانه فرزند گرامی ولی نعمت من حضرت امام رضا جواد الائمه را به محضر حضرت رضا و حضرت مهدی و تمام شنوندگان مسلمان رادیو جدید تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که از پیروان صدیق آن امام و امام باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام جواد سلام الله علیه رو به همه مسلمین جهان تسلیت عرض میکنم. امام جواد علیه السلام در روایتی فرمودند اگر کسی رو به خاطر خدا استفاده برادری ازش بکنه، خداوند تبارک و تعالی در بهش خانه براش بنا میکنه. یکی از برداشتهایی که از این حدیث شریف میشه اینه که برادری ما برای خدا باشه. اگر برادری ما تو جامعه برای خدا باشد، هم جامعه درست میشه و هم آخرت آدم. حالا یه نفر نفتاده برادرش که خودش دنبال فدا بکنه، فرهنگ اهل بیت سلام الله علیه مجمعین بوده و الان هم هست. اگر با کسی ما دست دوستی دراز میکنیم، به خاطر خدمت به او باشه، هدفم رضای خدا باشه. مثلا اگر یه راننده کسی رو سوار میکنه بخواد خدمت بشه، یه دکتر نسبت به بیمارش حس برادری داشته باشه، یه معلم نسبت به شاگردش همینجوری، یه استاد دانشگاه نسبت به شاگردش حس برادری. اگر این اتفاق بیفته، هم دنیا درست میشه و هم بنا به روایت امام جواد علیه السلام خانه‌ای رو در بهش خدا بهش میسازه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما هم یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام را به خدمتتان. امام جواد علیه السلام باب الحوائج بودن. انشاءالله شما دوستان عزیز هم حاجتهایتان را به واسطه این امام از خداوند طلب کنین و بگیرین انشاءالله. در خدمتان هستیم. ما برنامه روی موج جوانی، موضوع ما اعتیاد هست. محور بحث امروز ما خانواده و نقشش در پیشگیری از گرفتار شدن جوانها و نوجوان آنها و دام اعتیاد هست. دوستان، سنین نوجوانی و آوان جوانی را سنین بسیار حساس می دانند. انال اگر در این سنین به نیازهای عاطفی نوجوانان و جوانان به صورت صحیح توجه نشود، دیگه خودتان می دانین چی می شه. مورد زیاد داشتیم که مشاجره های خیلی جدی بین پدر و مادر و فرزندان در گرفته. از اختلافاتی که در بعضی از خانواده ها وجود داره هیچ نگوییم. خیلی وقتا پدر یا مادر رفتار خیلی خشونت آمیزی با فرزند معتادش داشت، حتی او را از خانه بیرون کردن و او را از خانواده راندن. او هم برای به دست آوردن آرامش روانی خود ممکن هست به انواع مواد مخدر روی بیاره، مواد مخدری که بسیار خطرناک و مهلک هستند.
اعتیاد عادت داشتن با یک موضوع، با یک چیز و با یک محیط را اعتیاد میگه. فرق نمیکنه که اعتیاد ما بستگی به مواد مخدر داشته باشه و یا موضوعات دیگر. در کل عادت داشتن با یک چیز را اعتیاد میگن و تعبیر ما از اعتیاد ای است که ما نباید بعضی وقتا خیلی وابسته به چیزایی شویم که ماندنی نیست بر ما، مثل وجود بعضی از عنصرها در زندگی ما که تا همیش با ما نمیباشن، یعنی جاودان نیستن، ولی ما به اونا وابسته میشیم و در صورت عزیز دادن آنها دچار افسردگی و یا تخلخل در ذهن و ذهنیت ما و یا از بین رفتن نظام زندگی ما میگردد که باعث از این میشود که ما نتونیم درست زندگی کنیم و یا فکر کنیم.
یک سوال، چه رقمی نوجوان‌ها و جوان‌های خود بیمه کنیم؟ گفتن که ارتباط خوب با نوجوان و جوان راهش هست. مثلا پدر با فرزندش صحبت کنه، با او دوست باشه. بعضی خب به مصروفیت کار و خستگی کار بانه میکنن، اما فقط ارتباط تنگاتنگ هست که میتونه جوان را نجات بده. حال زیاد نه، روز یک ساعت دو ساعت را میتونین وقت بانین که فرزندانتان را با خودتان دوست کنین، با خودتان همراه بکنین، نیازهای عاطفی اونها را برآورده کنین. اگر روابط صمیمی با اعضای خانواده را فدای کار کردی، فردا هم گریه نکو که فرزند معتاد شد.
سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه شما، فرشته عزیزی هستم و در خدمت شما می باشم. به نظر من دلیلی که امروز در افغانستان جوان های زیادی معتاد هستن، یکیش فقر می باشه، دوم بیسوادی می باشه و سومش مشکلات خانوادگی می باشه. به خاطر حلش بر علاوه دولت، مردم هم مسئول از خانواده ها که ما کوشش کنیم اولادای خود به مکتب بفرستیم، سطح آگاهی مردم بالا بریم، از طرف دولت کمپاین های ایجاد شوه برای مردم در باره مواد مخدر آگاهی داده شوه، در مورد اضرارش آگاهی داده شود تا که مردم آگاه شوند که یک چیز مضر به وجودشان می باشه و به طرفش نرن. اما امروز برعکس، در افغانستان بیشتر جوانان به طرف مواد مخدر جذب میشن و به نحوی برشان افتخار است. گرفتن سیگارت، گرفتن پان، این چیزا در بینشان به نحوی گفته میشه کاکگی است و اینمی تعریفای ناق باعث میشه که جوانان تازه نوجوان هستند، در سن 18 هستند و شاگرد مکتب هستند، به این مسائل بیشتر رو بیارن، چون اونها خام هستند، آگاهی مکمل ندارن. این دلیل باعث میشه که جوانا بیشتر رو بیارن.
برم یاد خدای بزرگ بسیار صفات عالی. نهادهای خصوصی هم هست، نهادهای دولتی میتونن از طریق آگاهی دی مردم به ضررهای استفاده از موبایل و ضررهای استفاده از صفات اجتماعی و اینا رو میتونن، کامپیوتر، گیم نت ها، اینا جاهایی است که جاهای خوبی نیست و شاید فامیل ها برزی که میگم اصل تکنولوژی پیشرفت کرده باشه، طفل ما بره ببینه و شاید این یک آموزش برای بزرگ باشه. به خاطر باز کردن دید مردم، وزارت اطلاعات فرهنگ، ریاست اطلاعات فرهنگ همچنین میتونم از طریق رسانه ها آگاهی دهی کنم برای مردم، همچنین به مساجد مولوی صاحبا میتونم آگاهی دهی کنم که اطفال و دخترها و بچه ها از این وسایل استفاده نکنه.
پای 5:40 دقیقه است دوستان و شما روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوید. درباره موضوع برنامه انشالله باز هم با شما صحبت میکنیم، چون امروز آخرین روز است که بحث اعتیاد را دنبال میکنیم و از سر از شنبه یک موضوع جدید را با شما مطرح میکنیم و با شما گپ و گفت خواهیم داشت. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که جوان گشت هست. دوستان عزیزی که روزهای قبل با ما بودن میدونن که ما به مناسبت روز جهانی پناهنده گزارش هایی را پخش کردیم از نمایشگاهی که در مشهد مقدس همچنان در حال برگزاری هست و به دلیل استقبال بسیاری از بازدید کنندگان این نمایشگاه تا فردا یعنی روز جمعه باز تمدید شده. دوست عزیز ما همکار خوب ما خانم غزل حسین زاده باز به این نمایشگاه رفتن و مصاحبه ای داشتن با یک جوان دانشگاهی که با هم دیگه در بخش جوانگشت این گزارش را میشنویم.
جوانگشت
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوب و گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از برنامه. امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب و خوش باشه. در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی دیگه با یک جوان دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو با دوست عزیزم ما یک توضیحی خدمت شنوندگان عزیزم بدم که خیریه سید و شهدای افغانستان یکی از خیریه هایی که خب در شهر مشهد مقدس به محرومین در سطح ها و طرح های مختلف ارائه خدمت داره. یکی از طرح دانشه که بیشتر به دست جوانان افغانستانی ما میچرخه که خب این خیلی برای من نکته جالبی بود، توجه من به خود خو جلب کرد و این شد که با یکی از این اعضای جوان طرح دانش یک مصاحبه انجام بدیم که خب توضیحات بیشتر جزئیات این طرح از خود ایشان بپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت کردین. خودخور برای ما و شنوندگان ما معرف.
سلام، روز شما بخیر. فاطمه اکبرنژاد هستم، یکی از اعضای دانشجویان همیار.
خانم اکبرنژاد اول از همه ما بگین که چند وقته که در این طرح دانش شرکت میکنیم و این همیاری با اعضای خیریه داریم.
من حدودا 5 ساله که تایی طرح شرکت میکنم، ولی قبل از اون هم دانشجویان دیگه بودن که در این طرح شرکت میکردن، ولی از 5 سال گذشته ما به شکل جدیتر و منسجمتری گروه تشکیل دادیم و با همفکری همدیگه برنامه های فرهنگی، تحصیلی، مشاورهی و آموزشی برای دانش آموزان تحت پوشش برقرار میکنیم.
چی شد که اصلا به این گروه پیوستین و با چه هدفی کار را انجام دادین؟
بزرگترام معمولا توی خیریه فعالیت‌های دیگه انجام می‌دادن. من همیشه خودم دوست داشتم که چون مسیر تحصیل پیش رفتم، دانشجو شدم و سختی‌های مسیر دیدم، سختی‌های این که از حالت دانش آموزی وارد محیط دانشجویی میشیر درک کردم. دوست داشتم که تایی زمینه به دانش آموزایی که شرایطی ندارن که حالی به جاهای مختلف مراجعه کنن، تجربه‌ای داشته باشن، از این جهت اونا راهنمایی کنم. این بود که به خیریه مراجعه کردم و متوجه شدم که قبل از من چند نفر دیگه بودن که این فعالیت شروع کردن. دیگه از سالی که ما آمدم عضویت بیشتری گرفتیم و گروه تشکیل دادیم و برنامه ها من خب خیلی جدی تر شد.
به ما بفرمایید که تمام اعضایی که در این طرح فعالیت میکنین، همطور که خود شما ذکر کردین، جوانان و دانشجویان افغانستانی هستن و ای که حدوداً چند نفر میشه؟
بله، اکثریت جوانانی هستن که تحصیلات حداقل لیسانس دارن. ما حتی داریم دانشجوهایی که مقاطع بیشتری خوندن، یعنی ارشدن، دانشجو دکتران، ولی خب یک تعداد خیلی کمی هم که هستن که همکاران خود خیریه‌ان که داخل جمع ما حضور دارن که انگار پل ارتباطی ما هستن. بعد تعداد ما حدوداً 15 نفره که ما به صورت داوطلبانه هم اونجا فعالیت میکنیم.
بفرمایین که از جزئیات بیشتر این طرح بگین، مثلا در بحث علمی یا بحث فرهنگی اجتماعی بیشتر چه کارهایی انجام میدین تا به قول خود شما دانش آموزانی که حالا با یک سری از محدودیت ها ممکنه که مواجه باشن، بتونن اون مسیر موفقیت یکم آسان تر طی کنن.
بله، یکی از فعالیت های خوبی که ما تونستیم طی چند سال انجام بدیم برگزاری آزمون رقابت علمی بود که حالت شبه کنکور برگزار کردیم، چون خب به هر حال دانش آموزان تحت پوشش شرایطی ندارن که آزمون های مؤسسه ای شرکت کنن، هزینه بالایی بپردازن، از اون سمت هم خب کنکور یک بخش از سرنوشت یک دانش آموزه. ما با برگزاری این رقابت آمدیم این آزمونا رو برای نشبی سازی کردیم. خیلی هم بچه‌ها مشتاق بودن که ادامه پیدا کنه. بعد از اونا تقدیر شد، از نفرات برگزیده تقدیر شد، حمایت شد و حتی یک موردی داریم ما از همین نفرات برگزیده که الان دانشجوی پزشکی شده. این بزرگترین فعالیت ما بود تقریبا. بعد ما حتی اردوی تفریحی هم که برای بچه‌ها برگزار می‌کنیم، داخل اردو آمدیم کارگاه‌های آموزشی، کمک‌های اولیه، نرم افزارهای پرکاربرد مثل ورد و اکسل و اینا رو آموزش دادیم و حتی مثلا کلاس‌های آموزشی سعی کردیم برگزار کنیم مثل زبان، یا بچه‌ها رو به هنرستان‌ها معرفی کردیم که بتونن کار یاد بگیرن، فقط صرفا تحصیل نباشه، به سمت این که کارآفرینی انجام بدن اونا راهنمایی کردیم. تشکر میکنیم از شما که این وقت خود به صورت داوطلبانه در خدمت این دانش آموزان قرار میدین. انشالله که شما هم به همراه دوستان و همیاران خود در این طرح موفق و پاینده باشید. خیلی ممنون، انشالله. با تشکر از شما.
خودم این سو دلم من سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام منزل آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی،
در خدمتان هستیم همچنان با برنامه روی موج جوانی. اجازه بدین که در این فرصت چند تا پیامک بخونیم. آقای رحیم گنجی از مشهد گفتن سلام بر امام جواد علیه السلام، که جود قطره‌ای بود از پیشانی بلندش و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. سوسن رسولی از قم گفتن مظلومتر از جواد بغداد نداشت، آن مظهر داد تاب بیداد نداشت، میخواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت. سال روز شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت، امام جواد علیه السلام تسلیت و تعزیت بود. ریحانه نعمانی از کابل گفتن که یا جواد الائمه، ای خورشید عشق، ای مولای جوان ما، چه زود غروب کردی. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت باد. آیه رضا موسوی هم از مشهد گفتن که سال روز شهادت امام نهم حضرت جواد الائمه را به تمامی شما تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که همه ما و شما بتونیم پیرو واقعی آن بزرگوار باشیم. آی بهزاد خالقی از مشهد گفتن ای خالق من، ای که در زندگیم امنیت خاطر ایجاد کردی، سایه رحمتت را بر سرم مستمر کن، یاریم ده که در پناه تو نیرومند شوم و این را بدانم که نیروی اراده من بسیار ضعیف است و وقتی با آن اقدام به عمل می کنم با بنبست تنهایی و شکست مواجه می شوم. دوست عزیز ما امان الله رحمتی از کابل گفتن که من خودم به کتاب خواندن اعتیاد دارم، به نظرم زیاده روی و اعتیاد به هر کاری درست نیست، حتی همین کتاب خواندن که کار بسیار خوبیست، چون خیلی وقتا از خیلی از کارها آدم پس میمانم. پیمک‌های زیادی به دست ما رسیده. سودابه مقدم از کابل، رسول کاظمی از مزار، زیاربانی از کابل و علیرضا قربانی از مزار و بسیاری دیگر از شما دوستان عزیز که خب ما واقعا وقت آنچنان نداریم که پیمک‌هایتان را بخوانیم، انشالله برای هفته آینده.
سلام، وقت بخیر. منیژه امیری هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. به یک چیز وابسته بودن اعتیاد میگم. به نظر ما تعریف ما از اعتیاد ای است که زیاد درگیر یک مسئله بودن و یک چیز بودن و به او عادت گرفتن و همیشه او را دنبال کردن، به نظر ما اعتیاد است. شایدترینش در جامعه ما بین جوانای ما همی مواد مخدر است که جوانای ما به او آلوده شدن و دومش ای است که بعضا هستند که به فیس بوک و اینترنت و دیدن بعض سریال ها دنبال کردن یا برشان یک عادت شده و برشان یک مثل یک اعتیاد شده. به نظر ما شاید ترینش بر جوانای ما، بر جامعه ما اینمی مواردی هست که یاد کردم.
در مورد نقش خانواده در اینکه پیشگیری بکنه که خدای نکرده جوان و نوجوان و حتی کودک به سمت اعتیاد نره، با شما صحبت میکنیم. نکات را گفتیم و چند نکته دیگر هم هست که تا پایان برنامه خدمتتان عرض میکنم. دوستان اجازه بدیم فرزندمون از علاقه خودش با ما گپ بزنه. گاهی با او فوتبال سعی کنیم، نظرش درباره هر چیز پرسان کنیم. مثلا نظرش درباره دلیشی که نو خریدین یا موتری که دارین، در مورد مثلا وسایلی که دارین یا حتی در مورد یک معامله ازش بخواییم که نظرش چی هست. اصلا حالش رو پرسان کنیم، ازش بخواییم که ما رو هم در گروه های اجتماعی که در او هست عد بکنه. خیلی راحت با هم بحث بکنیم، عصبانی نشویم در بحث ها، نخواییم که نظر خودمان را غالب بکنیم در بحث هایی که با نوجوان و جوان داریم. مثلا درباره فضای مجازی و آسیب ها و تهدیدهایش با او صحبت بکنیم. البته سفره نصیحت آوار نکنیم که او فکر بکنه که ما داریم نصیحتش میکنیم، بجایش احساسش را درک بکنیم.
سلام، وقتتان بخیر. من مریم وفاستم، یکی از شهروندهای شهر کابل. آرزو دارم که جرس حتما باشین.
وقتی از مردم افغانستان یاد کنم میشه گفت که یک قسمت بیشتر معتاد به مواد مخدر هستن، متاسفانه که روز به روز بیشتر میشه. اما در قسمت جوان ها میشه گفت که بیشتر از جوان هایی را میبینیم که شاید یک تعدادش معتاد به مواد مخدر باشه، اما یک تعداد بیشترشون معتاد به موبایل، انترنت و شبکه های اجتماعی هستند که این مورد و این اعتیاد جوان های ما را از مطالعه دور ساختن. و ما توقع دارم و انتظار دارم از جوانای کشور ما تایی که اونا بیشتر مطالعه کنن تا این سرگرمیایی که با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارن، چون کلاً از امو زندگی نرماله که جوانا داره اونا رو پسمان می‌سازن و تلاش کنن از این احتیاطی که دارن دوری کنن و بتونن بیشتر مطالعه کنن و بیشتر موارد در زندگی یاد بگیرن تا اینکه بتونن به نسل بعدیشون اون انتقال بدن.
بله، شما هم این صحبت را زیاد شنیدین که پیشگیری بهتر از درمان هست و 100% پیشگیری بهتر از درمان هست. ما باید سعی کنیم از همان کودکی بعضی چیزها را پیشگیری بکنیم، از جمله اعتیاد را پیشگیری بکنیم در مورد جوانها و نوجوانها و کودکان ما. اگر نحوه تربیت ما از امو ابتدا درست باشه، قطعاً فرزندان ما هم به سمت اعتیاد نمیرن. حالا فرق نمی کنه چه مواد مخدر باشه، چه مسائل دیگه باشه که خب به هر حال اعتیاد آور هست. و نکته دیگر این که خود ما اهل عمل باشیم. وقتی که به فرزند ما میگیم که زیاد به فضای مجازی نرو، زیاد به موبایلت وابسته نشو، اول از همه خود ما نباید این قسمی باشیم. بسیاری از پدر مادرها خودشان سرگرم موبایل و فضای مجازی هستن، از اون طرف به فرزندان خودشان میگن که توی کارا نکو. خب فرزند اگه بروی مام نگه، بدل خود میگه که تو که اهل این حرفا هستی چرا خودت عمل نمی کنی؟ بهترین شیوه برای تربیت فرزند عمل هست. خب بحث را تمام میکنیم همینجا دوستان عزیز و ارجمند. بحث اعتیاد دوستیش را بسته میکنیم. هفته آینده انشاءالله با موضوع قلم در خدمتتان هستیم. سوال اصلی است که قلم در زندگی شما چه نقشی داره و وقتی واژه قلم را میشنوین چه چیزی اول از همه به ذهنتان میاد؟ در مورد قلم هر چیزی که دوست داشتین بر ما هم صدایتان را رایی بکنین، هم پیامک هایتان را رایی بکنین، سپاسگزارتان خواهیم بود. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
زیاد چنیدیم که صبر اگرچه تلخ است اما میوه شیرین داره، یا اگر صبر کنی زغور حلوا سازی، و یا صبر کلید گشایش همه درهاست. شاعر هم گفته انگور نو آورده ترشتم بود، روزی دوست صبر کن که شیرین گردد. خب بله، تعریف های زیادی درباره صبر شده. مثلا صبر گلی است که در هر باغچه نمی رویه. معنای حرفی است که زمینه های صبر و بردباری را در خودت تقویت کن، درست مثل یک رزمی کاری که از همه هست آمادگی دفاع را داره. آدم صبور هم اما تو آمادگی را باید داشته باشه. ناملایمات روزگار از هر سو با آدم حمله میکنه. اگر صبوری نکنیم یا صبوری نداشته باشیم یا نتونیم صبر کنیم، بدون شک کنترل زندگی از دست ما خارج خواهد شد. صبر و بردباری را مولای متقیان حضرت علی علیه السلام معنا کرده اند و فرمودند بردباری به مقصد رسیدن است. انشالله با صبر و حوصله و با توکل به خدا به مقصد و آرزوهای خودتان برسین. مراقب خودتان باشین دوستان عزیز. خدایا رو نگهدارتون.